أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. جلسه قبل بحثمون یه چند تا خطش باقی موند، اینو سریع اشاره کنیم بعد وارد بحث جدید میشیم انشاءالله. ما عرضمون این بود که خیار مجلس برای فضولیه این ثابت نیست. گفتیم وقتی برای وکیل ثابت نباشه، در بعضی از صور وکیل در اجرای صیغه، وقتی که براش خیار مجلس ثابت نباشه، برای فضولی به طریق اولا ثابت نیست. بله، حالا اگر مالک اجازه داد و اجازه او موقع اجازه با طرف مقابل در یک مجلس بودن، آیا خیار مجلس برای مالک مجی ثابت است یا نه، بحثی بود که ایشون فرمودن اینجا وجهی داره، وجهی داره که ما برای مالک مجیز قائل به خیار بشیم، ولی برای فضولی نه. در ادامه این بحث می‌فرمان که در مورد فضولی فرقی بین غاصب و غیر غاصب نیست، چون فضولی گاهی موقع‌ها غصب کرده مال شما رو، دزدیده مال شما رو، مثلا برداشته برده بازار فروخته. گاهی موقع‌ها نه، بدون اینکه غصبی اتفاق بیفته، کتاب شما دست شماست، او میره بدون اجازه شما کتاب رو می‌فروشه. ایشون می‌فرمان فرقی بین غاصب و غیر غاصب در این مسئله نیست و برای هیچ کدومشون خیار مجلس ثابت نیست. یعنی غاصب با اینکه سلطه داره، کتاب شما رو برداشته، مجلس بیعی ترتیب داده و عرفاً صدق میکنه برش که با المال مثلا بایع متبایعان بیعان برش صدق میکنه، اما در این حال خیار مجلس برای غاصب ثابت نیست. این نکته اول. نکته دوم این که گاهی موقع ها دو تا غاصب بیعی انجام میدن، یه نفر مال شما رو غصب کرده، دیگری مال دیگری رو، اینا میان با همدیگه بیعی انجام میدن. بعد هر دو تاشون به این نتیجه میرسن که فسخ کنن. آیا فسخ دو تا غاصب باعث میشه که بیع به هم بخوره و قابلیت لحوق اجازه رو از دست بده یا نه؟ خوب دقت کنید، دو تا غاصب بیعی انجام دادن، بعد از اینکه بیعی انجام دادن، قبل از اینکه مالک ها متوجه بشن و اجازه یا رد کنند، خود دو تا غاصب میگن ما فسخ میکنیم. آیا با فسخ اون دو نفر اون صحت تعهلیه عقد، صحت عقد به این معنا که قابلیت لحوق اجازه داره، از بین میره یا نه، عقد همچنان باقیه و قابلیت لحوق اجازه یا رد رو توسط مالک دارد؟ ایشون میفرمان که وقتی ما گفتیم فضولی خیار نداره، یعنی نمیتونه عقد رو به هم بزنه، چه یه طرفی چه دو طرفی، پس غاصبین حق برهم همچنان که حق خوندن عقد رو نداشتن، حق برهم زدنش رو هم ندارن. عقد و خوندن حالا دیگه اختیارش از دست غاصبین خارجه، مالکه که باید تصمیم بگیرد. این یه نکته. نکته دیگر این که گاهی موقع ها دو تا غاصب عقدی رو میخوان انجام بدن، یکیشون میگه بیع تو، قبل از اینکه دیگری بگه اشتری تو، بایه میگه آقا اشتباه کردم، به هم زدم، نمیخوام بفروشم. اینجا چطور؟ آیا اینجا یکی از غاصبین قبل از اینکه طرف مقابل قبول رو جاری کنه میتونه فسخ کنه یا نمیتونه فسخ کنه؟ جواب میدیم میتونه. اگر یکی از غاصبین گفت بیع تو، قبل از اجازه دیگری گفت غلط کردم نمیفروشم، درسته این بیعه به هم میخوره، اما نه، این از این باب نیست که فسخ او معتبر است، بلکه از چه بابی است؟ احسنتم، از باب اینه که معاوضه اصلا محقق نشده. ما قبلا در بحث فضولی هم، در بحث شرایط عقد هم این رو گفتیم، گفتیم اگر که یکی از بایع و مشتری قبل از اجازه دیگری پشیمون بشه به هم بزنه، اینجا دیگه اصلا معاوضه عرفاً صدق نمیکنه، بیع اصلا محقق نشده تا بخوایم بحث کنیم خیار هست یا خیار نیست، اجازه تصحیح میکند یا نمیکند، اصلا صورت عقدی شکل نگرفته، تمام شد. این دوتا قطع رو بخونیم بریم سراغ بحث بعدمون. ولا فرق فی الفضولیین بین القاسبه و غیره، این نکته اول. نکته دوم، فلو تبای اقاسبان ثم تفاسخا لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه، اگر که بیعی انجام بدن دوتا قاسب، سپس قبل از اینکه مالک ها متوجه بشن اجازه یارت کنن، تفاسخا خود همون قاسبا فسخ کنن، آیا فسخشون معتبره؟ عقد به هم میخوره دیگه، قابلیت لحوق اجازه نداره یا نه؟ فرمان نه، لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه، عقد از قابلیت لحوق اجازه زائل نمیشه، یعنی عقد قابلیت لحوق اجازه رو از دست نمیده، کماکان عقد معلق باقی میمونه تا مالک تصمیم بگیره. یعنی فسخ این دوتا بایع و مشتری قاسب بی اثره، تأثیری نداره. اما یه حالت دیگه، حالا به خلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الاخر، به خلاف اونجایی که موجب از اون دوتا قاسب قبل از قبول دیگری رد کنه، یعنی یکی از دوتا قاسب ایجاب رو خونده قبل از اینکه دیگری بگه قبل تو، این بخواد رد کنه، در این صورت عقد دیگه قابلیت لحوق اجازه رو از دست میده. چرا؟ لاختلال صورت المعاقده، چون اینجا دیگه صورت و شکل معاقده از بین میره، دیگه اصلا عقدی نباقی نمیمونه، ایجابی باقی نمیمونه تا بخواد قبول طرف مقابل به او لاحق بشه. صورت معاقده که از بین بره، دیگه اصلا عقدی نیست تا مالک اصلی بخواد اجازه کنه یا رد کنه. والله العالم، خدا بهتر میدونه، یعنی خدا فقط میدونه نه ما. مسئلتون مسئله بعدی، ببینید گاهی موقع ها ما تا حالا فرضمون این بود دو نفر رو در نظر میگرفتیم، یکی موجب بود دیگری قابل بود، اینا عقدی میخوندن، میگفتیم المتبایعان بالخیار حتی یفترقا، تا مادامی که این دو نفر با همن خیار مجلس دارن، همی که از هم جدا شدن خیار مجلس تمام میشه. حالا میخوایم فرضی رو در نظر بگیریم که در یک عقد بایع و مشتری یک نفرند، یعنی یک نفر متولی طرفین عقد شده. مثلا من یک کتابی رو خودم میگم به تو، خودم هم میگم قبل تو، نه اینکه کتاب خودم رو به خودم بفروشم، از طرف خودم اصالتا میگم به تو، از طرف ایشون وکالتا میگم چی؟ قبل تو. یا برعکسش، کتاب ایشون رو به خودم میفروشم، وکالتن از طرف ایشون میگم به تو، اصالتن از طرف خودم میگم قبل تو. یا اصلا وکالتن از طرف ایشون میگم به تو، وکالتن از طرف ایشونم میگم چی؟ قبل تو. خلاصه یه نفر هم ایجاب رو جاری کنه هم قبول رو جاری کنه، آیا خیار مجلس برای او ثابت است یا ثابت نیست؟ خب این در جایی معنا پیدا میکنه که منی که عقد رو جاری میکنم یا وکالت داشته باشم یا ولایت. ولایت مثل ولایت پدر بر فرزند. وکالت هم که میگیم منظورمون اون وکالت هایی هست که درش خیار مجلس هستا، اون وکالت در اجرا صیغه و اینا که خیار مجلس درش نبود، اونا مد نظر ما نیست. وکالت مستقل، احسنتون، وکالتی که من وکالت داشته باشم بی رو و سایر تصرفات دیگر رو انجام بدن. حالا آیا خیار مجلس اینجا ثابت هست یا نه؟ ایشون میفرمان که محکی از جماعتی از فقها، تا جایی که میتونیم ادعای شهرت بکنیم، اینه که خیار مجلس در اینجا ثابته. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره من هم بایع هستم هم مشتری هستم. وقتی من شدم بایع، تمام احکام بایع رو دارم، وقتی شدم مشتری، تمام احکام مشتری رو دارم. دو تا اشکال فقط وجود داره، این دو تا اشکال رو اگر حل کنیم مشکل حله. اشکال اول این هست که بعضی ادعا کردن که خیار مجلس در جای ثابت است که من فقط بایع باشم یا فقط مشتری باشم، اگر هم بایع بودم هم مشتری خیار مجلس ثابت نیست. ادله خیار مجلس، خیار مجلس رو جای ثابت میکنن که بایع و مشتری دو نفری متعدد وجود داشته باشن. اگر بایع و مشتری متعدد نبودن خیار مجلس نیست. مرحوم شیخ جواب میدن، میگن که آقا خیار مجلس با بقیه احکام بیع چه فرق داره؟ آیا شما در بقیه احکام بیع گفتید این احکام جایی ثابتن که بایع و مشتری دو نفر باشن؟ اگه در بقیه احکامی حرفو میزنید در خیار مجلس هم بزنید، اما اگر در بقیه احکام این حرفو نمیزنید تو خیار مجلس هم دیگه این حرفا رو مطرح نکنید. شما در خیار حیوان نمیگید خیار حیوان در جایی ثابت است که بایع یه نفر باشه مشتری یه نفر دیگه. نه، اگر بایع و مشتری یه شخص واحد باشه، حالا وکالتن از یه طرف اصالتن از یه طرف داره عقد رو جاری میکنه، خیار مجلس رو شما، خیار حیوان رو شما ثابت میدانید. خب خیار مجلس هم همینجور، چه فرق میکنه؟ چرا در خیار مجلس یه دفعه اومدید گفتید شرط اینه که بایع و مشتری متعدد باشن؟ پس این فرمایش شما هیچ دلیلی چی ندارد. این اشکال اول و جوابش. اشکال دومی که به نظر میرسه این هست که آقا در روایات خیار مجلس ما یک غایت داریم، یعنی شارع گفته المتبایان بالخیار، چی ادامهشو بگید؟ مالم یفترقا یا حتی یفترقا، تو بعضی نصوص داره مالم یفترقا، بعضی جا داره حتی یفترقا. غایت داریم، غایت دلالت داره بر چی؟ بر این که دو نفر هستن از هم جداشن. غایت تفرق جایی معنا داره که دوتا باشن از هم جداشن، یه نفر که تفرق در موردش معنا نداره. پس از این غایت ما میفهمیم که این حکم مربوط به جاییست که بایع و مشتری دو نفر باشن. مرحوم شیخ یه جوابی مطرح میکنن، میفرمان آقا این غایت مبنیه بر قالب موارد هست، چون قالب موارد متعدد هستن بایع و مشتری، این غایت هم مطرح شده. و الا گاهی موقع ها هست که یک نفر بایع و مشتری هست و این غایت دیگه معنا نداره. مثلا فرض کنید به شما بگن که اکرم، این مثال رو میخوام بزنم که مطلب معلوم بشه، خوب دقت کنید به مثال. به شما میگن اکرم کل عالمن حتی یفسق، هر عالمی رو اکرام کن تا اینکه فاسق شه. آیا حتی یفسق یعنی اینکه عالمایی رو اکرام کن که بعدن فاسق میشن؟ خب تا وقتی فاسق نشدن اکرامشون کن، هر وقت فاسق شدن دیگه اکرام نکن. حالا اگه یه عالمی اصلا فاسق نشه دیگه اکرام نداره؟ آیا حتی یفسق میاد موضوع رو تنگ میکنه، باعث میشه که شما عالما بفهمید که عالمایی که بعدن فاسق نمیشن اکرام ندارن؟ قطعا اینجور نیست. حتی یفسق میگه عالم رو اکرام کن، حالا اگر بعدن فاسق شد در فرض فسقش دیگه اکرامش نکن. حتی یفترقام یعنی همین، یعنی اگه یه جایی حالا دوتا بودن جدا شدن خیار مجلس از بین میره، ولی اگر یه جایی جدا نشدن یا اصلا دوتا نبودن یه نفر بودن خیار مجلس باقیه. پس این قید مربوط به قالب موارده، نه اینکه حکم رو تضییق کند. این از این. خب در مسئله مخالفینی هم داریم، یه عده‌ای مثل علامه در کتاب تحریر، فخر المحققین و جماعت دیگری که اسامشون رو تو عبارت میخونیم، اینها قائلن که خیار مجلس در فرض اتحاد بایع و مشتری وجود ندارد. مرحوم شیخ اعظم هم بیمیل به قول دوم نیستن، میفرمان که اگر ما بخوایم ظاهر نصوص رو در نظر بگیریم، ظاهر نص رو در نظر بگیریم، باید قائل به قول دوم بشیم. یعنی مرحوم شیخ میفرمان که هنوز نظر ندادن ها، نمیخوان بگیم قائل به قول دومن ها، ولی میخوان بگن قول دوم با ظاهر نص خیلی جوره. چرا؟ چون در نص ما دو تا شاهد داریم. اول میگه چی؟ کلمه اول روایت چیه؟ المتبایعان یا البیعان. این ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که دو نفر باشن. پس اولا در نص داریم المتبایعان یا البیعان، این ظهور در دوئیت داره. ثانیا حتی یفترقا، دیگه حتی یفترقا رو که شما نمیتونید انکار کنید، ظهور دارد در این که باید حتما دو نفر باشن. حالا اگرم گفتیم مبنیه بر غالب هست، اگرم گفتیم مبنیه بر غالب، ظهورش رو ما نمیتونیم انکار کنیم. اجازه بدید من یه مقدار عبارت رو بخونم، خستگی شما در بره، برسیم به اینجا. سر اینا هنوز خیلی حرف و حدیث داریم. شما بفهم نه، ببین اون مثال قبول دارم، اون مثال با این مثال فرق داره.
همین منظور روایت،
بله. ببین من دوتا مثال رو قبول دارم با هم دیگه خیلی فرق دارن، ولی از این جهت که اگر یه قایتی اومد موضوع رو زیغ نکنه، از این جهت ما خواستیم یه مثال بزنیم. ببین یه مثال ممکن از یه جهت شما رو به مطلب نزدیک کنه، از ده جهت دور کنه. خب
یعنی مثل اینه، مثلا همه افراد اجتماع دیوانه نیست، همه افراد اجتماع عاقل نیست، دیوانه درشون هست. من وقتی میگم همه افراد اجتماع عاقلن، میگم که دروغ شد، میگم نه، مبنی بر مورد غالب حرف زدم. یعنی گزاره باید مزیق باشه، واقع مزیق نباشه، بعد میگیم گزاره رو بر مورد غالب بنا بروش. اگه گزاره رو مزیق نباشه که مطابق واقعه.
خب
یعنی میگم که عدلی نیست، ایشون روایت مزجر فهمیده، میگم تو روایت مزجر اما بنابرای مورد.
خب دیگه روایت داره حکم مورد غالب رو میگه دیگه، روایت داره میگه در غالب موارد دو نفرن. خب این دو نفر تا وقتی متفرق شدن خیار از بین میره، اما حالا اگر یه نفر بود این حکم نداره؟ این روایت دلالتی از این جهت نداره، از این جهت دلالت نداره. حالا یه اشکالات دیگه هست میرسیم، ما خواهیم گفت که خب اگه اینجور شد پس دیگه به اطلاق این روایت نمیتونیم توسل کنیم، این روایت دیگه اطلاق نداره، اینا مطالب دیگه. ولی اصل فرمایش شما همینه که ما هم چیز دیگه نخواستیم بگیم، فرمایشتون درسته. ببینید عبارت رو یه مقدار بخونیم. مسئلتون لو کان العاقد واحدن لنفسهی او غیره، ان نفسهی او غیره، ولایتن او وکالتن، علاوهشن یثبت له الخیار مع التعدد، و ان کان ولیان او وکیلن مستقلن فی التصرف، فالمحکی و ان ظاهر الخلاف والقاضی والمحقق والعلامه والشهیدین والمحقق ثانی والمحقق المیسی والسیمری و غیرهم ثبوت هذا الخیار له ان الاثنین لانه بائع و مشترن. این فرمان که اگر که عاقد یک نفر باشه، حالا چه این یه نفر برای خودش داره میفروشه چه برای غیر داره میفروشه، داره مال خودش رو میفروشه، از طرف خودش میفروشه یا از طرف غیر میفروشه، لنفسهی او غیره، ظاهرن اینجور باشه دیگه، حال با من متعدی میشه، بهتر بود بفرمان من نفسهی او من غیره، ولی حالا اینجور فرمودن دیگه، ظاهرن مرادشون از لنفسهی او غیره، یعنی گاهی داره به خودش میفروشه گاهی به غیر میفروشه، ان نفسهی او غیره یعنی گاهی داره از طرف خودش میفروشه گاهی داره از طرف غیر میفروشه. پس یکی ناظر به این هست که قرار این مبی به جیب کی بره، یکیش ناظر به این هست که داره این مبی داره از جیب چه کسی خارج میشه. حالا این مبی رو دارم به خودم میفروشم یا به غیر میفروشم، از طرفی دارم از طرف خودم از ملک خودم میفروشم یا از ملک غیر میفروشم. پس این لنفسهی یا ان نفسهی مشخص شد. مجموعا اینجا چهار تا حالت تو این دوتا چهار تا کلمه قابل تصوره، مال خودم رو به خودم بفروشم، مال غیر رو به خودم بفروشم، مال خودم رو به غیر بفروشم، مال غیر رو به غیر بفروشم، درست شد؟ خب یکی از این صور که معنا نداره، مال خودم رو به خودم بفروشم معنا نداره، ولی بقیه صورش معقوله. حالا اینایی که انجام دادیم اون قسمتیش که از طرف غیر بود یا ولایتن هست یا وکالتن، اما ولایت و وکالتی که میگیم نه هر وکالتی، ولایت یا وکالت بر وجهی که ثابت باشد برای او خیار در فرض تعدد، ولایت و وکالت به گونه‌ای بوده باشن که اگر که بایع و مشتری متعدد بودن خیار ثابت بود، به این که ولی باشد یا وکیل مستقل در تصرف باشد، ولی یا ولایت یا وکالتش به نحو استقلال در تصرف باشه، نه اینکه فقط بتونه بیع رو جاری کنه یا فقط صیغه رو جاری کنه. فالمحکیو، خب در این صور فالمحکیو ان ظاهر الخلاف، آنچه که حکایت شده از ظاهر کتاب خلاف، یعنی مرحوم شیخ طوسی، قاضی، محقق اول، علامه، شهیدین، محقق ثانی، محقق میسی و سیمری و غیر اینها، فقط هم اینا نیستن، ثبوت این خیار هست برای او از طرف دو نفر، یعنی از هم از طرف بایع هم از طرف مشتری دو لبه ایشون خیار فسخ داره. چرا؟ لانه بایع و مشتری، چون هم بایع هم مشتریه. فلهو مال کل منهما کسائر احکامهما ثابتت لهما من حیث کونهما متبایعین. دلیل ما هم اینه، چون این آقا هم بایع هم مشتریه، حالا که بایع و مشتری شد پس برای اوست هر آنچه که برای بایع و مشتری بوده باشد مانند سایر احکام بایع و مشتری که ثابت است برای اونها، از این حیث که اونها متبایعین هستند. هر حکمی که برای بایع و مشتری ثابت باشه برای این آقا هم ثابته. درسته که خودش یه تنه داره دوتا کار رو انجام میده، ولی بالاخره بهش هم بایع میشه گفت هم میشه مشتری گفت، پس احکام هر دو رو باید داشته باشه. دوتا اشکال به ایشون وارده، دوتا اشکال به این مبنا مطرح میشه. اشکال اول، و احتمال و کون الخیار لکل منهما به شرط انفرادهی به انشائهی فلا یثبت مع قیام العنوانین به شخص واحد مندفعون. احتمال اینکه خیار برای هر کدوم از اون دوتا یعنی بایع و مشتری مشروط باشه به شرط انفراد به انشاء باشه، یعنی به شرط این باشه که در انشائش منفرد باشه. در انشائش منفرد باشه یعنی چی؟ یعنی فقط بیع رو انجام بده، فقط قبول رو انجام بده، نه اینکه هر دوتا رو انجام بده. پس احتمال اینکه خیار برای هر کدام از بایع و مشتری به شرط این بوده باشد که انفراد در انشا داشته باشه، یعنی فقط یک طرف رو انجام بده، فلا یثبت، پس ثابت نباشه خیار در جایی که دوتا عنوان به شخص واحد قائم باشد، در جایی که یک شخص واحد هر دو عنوان رو محقق کرده باشه، این احتمال دفع میشه. به چی؟ به استقرار سائر احکام متبایعین، به این که سائر احکام متبایعین چنین شرطی ندارن. شما برید بقیه احکام متبایعین رو ببینید کدوم حکم رو گفتن مشروط به این است که بایع فقط بایع باشه مشتری نباشه. هیچ حکمی. تمام احکام بیع در جایی که بایع و مشتری مشترک هستن جاریه. خب این حکم هم مثل بقیه احکام باشه. در واقع اینجا تمسک کردن به استقرار. این اشکال اول و جوابش. اشکال دوم چی بود؟ و جعل القایت التفرق المستلزم للتعدد مبنیان علی الغالب. این که قایت تفرق قرار داده شده و این تفرق مستلزم تعدده، اینم باز نشان دهنده تعدد نیست، داله بر تعدد بایع و مشتری نیست. چرا؟ چون این جعل مبنی بر غالب موارد هست، یعنی قایت برای قالب موارد هست، نه اینکه حکم رو تخصیص زده باشه. میخواد بگه در قالب موارد چون بایع و مشتری این چنین هستن، شارع اومده قالب موارد رو تصور کرده، قالب موارد رو تو این دلیل موضوع قرار داده و حکم رو بر همون قالب موارد بار کرده. ببینید این مبنی بر قالب رو مرحوم اصفهانی میفرمان سه جور میتونیم تصورش کنیم، یا در ناحیه موضوع، یا در ناحیه حکم، یا در ناحیه قایت. آنچه که معقوله و درسته همینه که در ناحیه موضوع محقق باشه، همون که شما فرمودید، یعنی اینکه بگیم که شارع در اینجا اومده قالب موارد رو در نظر گرفته، موضوع قرار داده، نه اینکه حکم اختصاص به این قالب داشته باشه. گفته آقا این قالب موارد چون اینجوریه، منم نظرم فعلا تو این دلیل بر قالب موارده، چون قالب موارد دو نفرن پس حکمم برای این دو نفره. اما حالا اگر یه نفر بودن حکم براشون ثابت نیست؟ نه، چنین ظهوری ندارد.
اینا مالمی افسر آقا وقتی شخص واحد به کالتون از دو طرف هم فرازان بود میکنه، نمیشه که میگیم اینجا اصلا مالمی افسر آقا اصلا هست، ولی بگیم کل شهیم به هست شده.
چجوری؟
یه جوری یعنی بگیم فرق داره با اونجا که واقعا دو نفر باشن و اینجا که یک نفر به کالتون میکنه. مثلا زمانی که داره میخونه، تا زمانی که از کارش
فارغ
مشهوده، اینا بگیم مثلا میتونه
افتراق تو یه نفر، شما توضیح بده چجوری قابل تصوره.
دو نفرن دیگه
حقیقتا که یه نفرن، اعتبارن دو نفرن،
دو نفرن شاید بگیم کفایت میکنه دیگه، با حقیقت معامله دو نفرن، من فقط وکالتن دارم از اونا.
خب حالا دو نفر که هستن اعتبارن، تفرق هم در موردش معنا داره؟
تفرقش به اینه که مثلا وکیل پاشو بره دیگه،
تفرق بین بایع و مشتری، نه تفرق بین من و این دیوار. حتی یفترقان یعنی از هم جداشن. آیا اگر من از دو حیثیت دارم، حیثیت بایع و مشتری، تفرق در مورد من معنا داره. شما این دو قلوی به هم چسبیده رو در نظر بگیرید، دو قلوی به هم چسبیده رو، اینا یکیشون بیع انجام میده، به قول حالا بعضی موحشین گفتن دو نفری که روی پا هستن، یه پا یعنی یه جفت پا دارن ولی از پا به بعد دوتا میشن، یعنی کلشون مغزشون دوتاست، میخوام دوئیت در نظر گرفته بشه. اینا خدمتتون عرض بشه که اگر یکیشون بگه به تو، یکیشون بگه اشتری تو، قابلیت افتراق دارن یا ندارن؟ نمیتونن از هم جداشن، یکیان دیگه، درسته؟ خب ما نحنفی هم همین جوره، وقتی یه نفر بیع انجام میده جدایی در موردش معنا نداره، افتراق معنا نداره، این دیگه نمیشه درش خدشه کرد. حالا اگر ما خیار رو قبول کردیم، اگر ما خیار رو قبول کردیم، حالا باید بحث کنیم که این خیار غایتش کی هست، کی تموم میشه. خب حالا اونجا مجبوریم همین حرفای شما رو بزنیم، بگیم هر وقت از این اتاق رفتن بیرون، مثلا یه احتمال اینه، ولی اصل این که افتراق معنا داشته باشه یا نه، افتراق معنا نداره. خلافا للمحکی فی التحریر من القول بالعدم، مخالفت میکنیم با آنچه که حکایت شده از تحریر، علامه در تحریر، از قول به عدم خیار. و استغربه فخرالدین قدس سره، فخرالمحققین هم غریب شمردن این منع از خیار رو. و مال الیه المحقق الاردبیلی و الفاضل الخراسانی و المحدث البهرانی، خدمتون عرض بشه محقق اردبیلی و محقق خراسانی یعنی همون محقق سبزواری و محدث بهرانی هم بر این قول ماله کشیدن، ماله الی یعنی میل پیدا کردن. و استظهره بعض الافاضل ممن آثرناهم، استظهار کردن این قول رو بعضی از معاصرین ما، بعضی از افاضل که محقق تستری مرادشون هست. ولا یخلو، خوب دقت کنید، ولا یخلو ان قوتن به نظر الی ظاهر النص، زیر این به نظر الی ظاهر النص خط بکشید، یعنی مرحوم شیخ نمیخوان الان قول انتخاب کنن، میخوان بفرمان به نظر به ظاهر النص حرف خوبیه، و الا ما بالاخره فقط نص خالی که نیست، یا امور دیگری رو هم باید در نظر بگیریم، ممکنه این قول رو نپذیریم، ولی به نظر الی ظاهر النص حرف خوبی هم هست. ولا یخلو من ان قوه به نظر الی ظاهر النص، چرا؟ به دو دلیل. لان الموضوع فیه صورت تعدد، چون موضوع در این نص صورت تعدد هست. چرا؟ چون در نص تعبیر شد به المتبایعان یا البیعان، خب تعبیر به متبایعان یا بیعان ظهور در تعدد داره، این دلیل اول، شاهد اول. شاهد دوم، والغایت و فیه الافتراق المستلزم للتعدد، غایت در نص هم افتراق هستی مستلزم تعدد است. پس دو تا شاهد داریم. تا اینجا رو از خارج توضیح داده بودم، دیگه از اینجا به بعد توضیح ندادم، دقت بفرمایید. دو تا نکته تو نص هست که ما رو سوق میده به سمت قول دوم. مرحوم شیخ میفرمان اون دومیه از اولیه قوی تره، چون اگر ما بودیم و اون اولیه توجیهش میکردیم، اولیه قابل جواب بود، دومیه که یک کمی کار رو سخت میکنه. چون اولیه وقتی گفته میشه المتبایعان در روایت، المتبایعان از دو جهت میتونه تثنیه بسته بشه، یک از جهت فرد خارجی، یعنی ما دو تا فرد در خارج داریم میگیم چی؟ المتبایعان. اما گاهی موقع ها از جهت تعدد عنوان تثنیه میبندیم، المتبایعان یعنی البایع و المشتری. حالا ممکنه این البایع و مشتری در خارج یه نفر باشن، ممکنه دو نفر باشن. پس بعید نیست که ما بگیم المتبایعان که تثنیه هست، تثنیهش به اعتبار تحقق در خارج، به اعتبار فرد خارجی نیست که شرطش دوئیت باشه، به اعتبار دوتا عنوانه، المتبایعان یعنی البائع و المشتری، این دوتا عنوان چون دوتان ما هم تثنیه بستیم. اما حالا این دوتا عنوان، این دوتا طبیعت در خارج به چه شکل محقق میشن؟ ممکنه در قالب دو فرد محقق بشن، ممکنه در قالب یک فرد محقق بشن. پس صرف تعبیر به المتبایعان دلیلی بر لزوم تعدد بایع و مشتری نیست. پس اینو ما میتونیم یه جورایی توجیهش کنیم، اما مشکل ما سر افتراقه. مرحوم شیخ میفرمان اگر حتی یفترقا نبود اولی قابل جواب بود، ولی حتی یفترقا کار رو خراب میکنه. چرا؟ چون حتی یفترقا ظهور داره در جایی که دوئیت وجود داشته باشه، ظهور داره در جایی که افتراق ممکن باشه. خوب دقت کنید، حتی یفترقا ظهور دارد در جایی که افتراق ممکن باشد. کجا افتراق ممکنه؟ جایی که دو نفر باشن. جایی که یه نفر باشه که افتراق معنا نداره. وقتی ما یه غایتی رو برای یک موضوعی یا حکمی قرار دادیم، این غایت ظهور داره در این که این حکم در جایی است که امکان این غایت باشد. در جایی که امکان اون غایت نیست، پس این حکم نباید وجود داشته باشه. خوب دقت کنید، ما فقط داریم میگیم ظهورا. کسی نیاد بگه که شما که دو تا خط بالاتر گفتید این قید مبنی بر قالبه. بله، احتمالم میدیم که این قید مبنی بر قالب موارد باشه، ولی ظهورش چیه؟ ظهور این قید چیه؟ ظهور قید اینه که مربوط به جایست این حکم خیار مجلس که امکان افتراق وجود داشته باشه. بعضی ها اومدن فکر کردن ما گیر کردیم تو این امتناع. خوب دقت کنیم، بعضی ها خیال کردن ما تو این قیده گیر کردیم، خیال میکنیم که حتی یفترقان یعنی این حکم مال جاییست که افتراق ممکن باشد و در جایی که با یه مشتری یه نفرن ممکن نیست. لذا اومدن توجیه کردن، گفتن که حتی برای غایته، ولی هم بر سر غایت ممکن در میاد، هم بر سر غایت غیر ممکن در میاد. یعنی ما حتی رو میتونیم در دو جا استعمال کنیم، یکی اینکه بگیم میزنمت تا اینکه ادب بشی. شما ممکنه به خرتون بگید اینقدر میزنمت تا آدم شی. خب اینجا اشکال داره؟ مگه آدم شدن خر امکان داره؟ امکان نداره دیگه. ولی حالا شما میگید استعمال میکنید. کلمه حتی میتونه در موارد غایت غیر ممکن هم به کار بره. ظهور در غایت داره، حالا چه اون غایت ممکن باشد چه ممکن نباشد. قرآن هم حتی در قرآن هم به کار رفته، حتی یل جل جملو فی سم الخیات، اونجا هم باز همینه. پس کلمه حتی برای غایت، حتی اگر غایت غیر ممکن باشد. لذا بعضی اومدن توجیه کردن، گفتن المتبایعان بالخیار حتی یفترقا. حتی یفترقا غایته، ولی این غایت ممکنه یه جای ممکن باشه مثل دو نفر، یه جای غیر ممکن باشه مثل یه نفر. پس غیر ممکن بودن باعث نمیشه که ما این حکم رو بخوایم تخصیص بزنیم، اختصاص بدیم به جایی که با یه مشتری دو نفر باشن. ما جواب میدیم، میگیم آقا نیاز به این حرفا نبود، ما خودمونم اینو میدونیم که ممکنه که حتی غایت غیر ممکن هم واقع شود. اما ما حرفمون سر ظهور بود، گفتیم وقتی یک امری غایت قرار میگیره، ظهورش در اینه که موضوع ما جاییست که این غایت درش امکان داشته باشه. این که موضوع ما موردی رو شامل بشه که این غایت درش امکان ندارد، این خلاف ظاهر هست. بحث ما سر ظهور بود، نه عدم امکان. تمام شد رفت. نهایتا مرحوم شیخ همون حرف سابقشون رو میزنن، میفرمان این کلام ظهورش در اینه که بایع و مشتری متعدد باشن، مگر اینکه بیایم فرار کنیم از این اشکال، بگیم که این غایت برای غالب موارد هست، مبنی بر غالب موارد هست. شارع اومده غالب موارد رو در نظر گرفته و این رو غایت قرار داده. در نهایت مرحوم شیخ خلاصه تا اینجا نفهمیدیم که نظرشون چیه. اگر ازشون صریح سوال بپرسیم، حالا بالاخره شما خیار مجلس رو برای جایی که بایع و مشتری یه نفر هستن ثابت میدانید یا نه، چی جواب میدن؟ میفرمان بالاخره کار مشکله. از یه طرف قول مشهوره، ثبوت خیار مجلس قول مشهوره، از یه طرفم این قول مشهور با ظاهر نص جور در نمیاد. ما مجبوریم ظاهر نص رو دستکاری کنیم، نص رو خلاف ظاهر معنا کنیم، غایت رو برای غالب موارد بگیریم. به هر حال اینجا حکم کردن مشکله. بهترین کار اینه که تو این مسئله توقف کنیم و رجوع کنیم به اصل. اصل چی بود؟ ما اول کار اومدیم تکلیف اصل رو مشخص کردیم برای مواردی که درش گیر میکنیم. این از اون مواردیه که درش گیر کردیم. اصل چیه؟ اصل لزوم بیعه یا جواز بیعه؟ لزوم بیعه. چه اصلی لزوم بیعه؟ اصل به معنای قاعده یا اصل عملی؟ به معنای قاعده که عمومات بودن، عمومات هم که با ادله خیار مجلس تخصیص خوردن. ما شک داریم که این مورد هم مصداق برای ادله خیار مجلس هست یا نیست، پس تمسک به عام نمیتونیم بکنیم. بریم سراغ همون اصل عملی. اصل عملی وقتی بریم سراغش، گفتیم اصل عملی لزوم بی هست. اصل اینه که یه بی اتفاق افتاده، یه اثری داشته. شک داریم با فسخ تو این اثر برطرف میشه یا نه، استصحاب میگه بگو این اثر باقیه. پس میریم سراغ اصل عملی و اصل رو بر لزوم بی قرار میدیم. تمام شد رفت. یه خط کوچولو میمونه بعدن توضیح میدم. عبارت رو ببینید، فرمودن که نظر علامه در تحریر و جماعتی که از ایشون تبعیت کردن، لا یخلو من ان قوه، خالی از قوت نیست به نظر به ظاهر نص. چرا؟ چون در نص هم موضوع متعدد بود، المتوایعان بودن، هم غایت افتراق بود که مستلزم تعدد بود. بعد میفرمان و لولاها، از اینجا نخوندیم دیگه، و لولاها ها میخوره به غایت، یعنی اگر این غایت نبود، این شاهد دومیه نبود، اون شاهد اولیه رو ما میتونستیم ازش فرار کنیم. و لولاها لعم کنه استظهار و کون تعدد فی الموضوع لبیان حکم کل من البائع و المشتری کسائر احکامه ما. یعنی اگر غایت نبود، اگر این شاهد شماره دو نبود، شاهد شماره یک قابل توجیه بود، ممکن بود استظهار این که تعدد در موضوع، یعنی تثنیه در موضوع، به خاطر بیان حکم هر کدام از عنوان بایع و مشتری باشد، هر کدام از طبیعت بایع و مشتری باشد، مثل بقیه احکام، مثل بقیه احکام که مربوط به طبیعت بایع و مشتری هستند، ناظر به فرد خارجی نبودند، در فرض اتحاد هم جاری می شدن، این هم همین جور باشه. المتبایعان یعنی عنوان بایع و عنوان مشتری، طبیعت بایع و طبیعت مشتری، اینجوری بگیم بهتره، نه فرد. پس اگر این دو تا طبیعت در قالب یک فرد هم محقق بشن، باز حکم رو دارن. بعد به عنوان برای اینکه به ذهن شما نزدیکتر بشه، داخل پرانتز یه نکته میگن، این پرانتز خودشون پرانتز نذاشتن، اما داریم میگیم از لا یفرق العرف بین قولهی المتبایعان کذا و قولهی لکل من البائع و المشتری کذا. چون عرف فرق نمیذاره بین این که بگیم المتبایعان بالخیار یا بگیم لکل من البائع و المشتری الخیار. اگه بگیم لکل من البائع و المشتری، ظهور در شرطیت تعدد داره؟ نه، داریم میگیم هر کدام از طبیعت بایع و مشتری، حالا چه اینا دو نفر باشن چه یه نفر باشن، المتبایعان هم زورش در همون حده، بیشتر از اون دلالت نداره. المتبایعان به منزله اینه که بگیم لکل من البائع و المشتری، حالا چه این دوتا وجود داشته باشن چه در قالب یه فرد باشن، پرانتز بسته. پس اگر که غایت نبود، ممکن بود که ما از موضوع چنین استظهار کنیم که تعدد شرط نیست، الا ان تغیید به قولهی حتی یفترقا، الا اینکه این غایت کار رو خراب میکنه. تغیید به قولشون که فرمودن حتی یفترقا، ظاهرون فی اختصاص الحکم به صورت امکان فرض الغایه، ظهور داره در اینکه حکم اختصاص داره به صورتی که غایت یعنی افتراق درش امکان دارد، ممکن است فرض کردن افتراق در اون. ولا یمکن فرض الافتراق فی غیر المتعدد، فرض افتراق هم ممکن نیست در غیر از متعدد، در جایی که متعدد نباشن اصلا فرض کردن افتراق ممکن نیست. پس تا اینجا ما رفتیم به سمت و سوی قول دوم، نه قول مشهور. حالا بعضی اومدن از قول دوم جواب بدن، یعنی از این غایت جواب بدن، میگیم جوابتون به درد نمیخوره. اومدن گفتن که آقا درسته که داریم حتی یفترقا، اما حتی یفترقا لازم نیست اون غایت حتما ممکن باشه، حتی برای غایته ولی لازم نیست که اون غایت حتما ممکن باشه، چون حتی بر سر غایت غیر ممکن هم در میاد. این فرمان که الا ان تغیید به از میخوام و منهو یظهر، با توجه به آنچه که گفتیم، منهو میخوره به این ظهوری که گفتیم، این که گفتیم تغیید به قولهی حتی یفترقا ظاهرون، از این ظهور، از این ادعای ظهوری که گفتیم ظاهر میشود سقوط القوله و ان کلمت حتی تدخل علی الممکنه و المستحیل. این که بعضی ها قائل شدن که کلمه حتی میتونه بر ممکن داخل بشه، بر مستحیل هم میتونه داخل بشه. پس در آیه، در این حدیث شریف اگر حتی اومده، معناش این نیست که اون غایت باید ممکن باشه، اونو غایت قرار داده. حالا اگه ممکن بود ممکن بود، نبودم اشکال نداره. بعضی اینجور جواب میدن. ولی از اون ظهوری که ما گفتیم ضعف این حرف، سقوط این حرف ظاهر میشه. چرا؟ چون ما منکر این حرف نبودیم. ما نگفتیم حتی بر سر غیر ممکن نمیتونه در بیاد، ما گفتیم ظهور حتی این است که غایت ممکن است. شما نهایتاً دارید امکان رو ادعا میکنید، ظهور رو که ادعا نمیکنید. که ما ادعامون این بود که ظهور حتی امکان غایت هست. پس این توجیه هم به کار نمیاد. تمام شد. تا اینجا ما مایل به کدوم قول شدیم؟ مایل به قول دوم، قول خلاف مشهور، قول علامه در تحریر، که قائل بودن که خیار مجلس برای متبایعان در فرض وحدت ثابت نیست. حالا میخوایم یه دفعه فرمونو برگردونیم. الا ان یدعا، الا ان یدعا میخوره به اصل مطلب، نه به این و منهو یظهرا. کاش الا ان یدعا رو آورده بودیم سر سطر، چون نمیخوایم از این و منهو یظهر برگردیم، میخوایم از اصل حرفمون تو پاراگراف قبلی برگردیم. اونجا گفتیم الا ان تقیید به قوله حتی یفترقان ظاهرون. حالا الا ان یدعا میخوره به اون الای قبلی. الا ان یدعا ان تفرق غایتون مختصتون به صورت تعدد لا مخصصتون دل حکم بها. مگر اینکه کسی ادعا کنه که تفرق غایتی است که اختصاص دارد به فرض تعدد، نه اینکه مخصص بوده باشد حکم را، نمیخواد حکم رو تخصیص بزنه به فرض تعدد، نه، بلکه غایتی است که مربوط به غالب موارده. همون مطلبی که پاراگراف اول گفتیم مبنیون علی الغالب، همون رو میخوایم بگیم. این غایت مربوط به غالب موارده، مربوط به فرض تعدده، نه اینکه حکم اختصاص به فرض تعدد داشته باشد. و بالجمله فحکم المشهور به نظر الی ظاهر لفظ مشکلون. خلاصه نظر مشهور با توجه به ظاهر لفظ مشکله. از یه طرف نظر مشهوره، به این راحتی نمیتونیم مخالفت کنیم، بالاخره دلیل خودشون هم مشهور داشتن، این بود که عنوان بایع و مشتری بر چنین فردی صدق میکنه، پس باید احکام بایع و مشتری رو داشته باشه. این از یه طرف. از یه طرف هم با ظاهر دلیل المتبایعان بالخیار نمیخونه، پس حکم مشهور به نظر الی ظاهر لفظ مشکلون. بعد میفرمان اینو از خارج نگفتم، نعم لا یبعد بعد تنقیح المنات، حکم مشهور بعد از تنقیح منات بعید نیست. یعنی چی بعد از تنقیح منات بعید نیست؟ یعنی ما بگیم که آقا المتبایعان بالخیار حکم رو برای کی ثابت میکنه؟ برای، بفرمایید، المتبایعان بالخیار حکم رو برای جایی ثابت میکنه که دو نفر باشن، یعنی غالب موارد. اما جایی که یه نفر باشن حکم رو نفی نمیکنه. اینجوری بگیم المتبایعان بالخیار ناظر به غالب موارده، میگه در چون غالب موارد دو نفرن، اینجا اومده دو فرض دو نفر رو در نظر گرفته، گفته متبایعان تا مادامی که متفرق نشدن خیار دارن، نفی خیار از جایی که یه نفر باشن نمیکنه. درسته یا نه؟ خب ما دلیل دیگری هم نداریم، این دلیل هم دیگه نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم دیگه، قرار شد که ناظر به فرد غالب باشه دیگه، دلیل دیگری هم غیر از این دلیل نداریم. بیایم تنقیح منات کنیم، بگیم که آقا خیار مجلس برای مراعات مصلحت بایع و مشتری قرار داده شده و این منات همچنان که در جایی که بایع و مشتری دو نفرن وجود داره، در جایی که بایع و مشتری یه نفر هستنم وجود داره. پس بیایم حکم رو با تنقیح منات تسری بدیم، یعنی بگیم روایت خیار رو برای مورد تعدد ثابت میکنه، ما تنقیح منات میکنیم در فرض وحدت هم حکم رو ثابت میکنیم. پس میفرمان نعم لا یبعد نظر، خدمت شما عرض بشه، مشهور بعد از تنقیح منات، که مناتمون تروی بود، مراعات مصلحت بایع و مشتری بود، این که اینا بتونن فکر کنن تأمل بیشتری بکنن. لکن الاشکال فیه، اما اشکال اساسی ما، مشکل ما در چیه؟ در خود همین تنقیح منات. فیه میخوره به تنقیح منات، چون تنقیح منات کار راحتی نیست. ما از کجا میدونیم منات، ما از کجا میدونیم منات تروی؟ اولا که تنقیح منات باید قطعی باشه، ظنی باشه میشه قیاس. از کجا میتونیم قطعه به منات پیدا کنیم؟ شاید منات ترویست در فرض تعدد، در فرض انفراد تروی خالی منات نبوده باشد. پس لکن الاشکال فی، ول اولا التوقف، اولا اینه که در مسئله توقف کنیم، تبعا للتحریر و جامع المقاصد، به تبع از علامه در تحریر و جامع المقاصد. تمام شد رفت. یه نکته مونده بخونیم یا نخونیم؟ یه خط بیشتر نمونده. آقا حالا اگر قائل به خیار شدیم تمومه. اگر قائل به خیار شدیم این خیار تا کی هست؟ چند احتمال وجود داره؟ یه احتمال اینه که بگیم این خیار هست، مگه اینکه خودشون اسقاط خیار بکنن یا تصرف کنن تلف بشه، و الا خیار مسقطی ندارد به این راحتی ها، مگه اینکه خودشون اسقاط کنن. این یه احتمال. یه احتمال اینه که بگیم هر وقت از مجلس خارج شد، این یه نفر تو این اتاق عقد خونده، هر وقت از این اتاق خارج شد کافی. یه احتمال دیگه بگیم آقا خیار مجلس معمولا چقدر طول میکشه؟ معمولا مجلس بی حالا یا 2 دقیقه است یا 5 دقیقه است یا 1 ساعته. میانگین مجلس های بی چقدره؟ میانگینش 10 دقیقه است دیگه، بیشتر که نیست. شما میری بنگاه میشینی عقد رو میخونی، 10 دقیقه بعدش یه چای میخوری میری دیگه، درسته؟ ما بیام این میانگین رو قرار بدیم، بگیم اگه یه نفر عقد رو دو طرفی جاری کرد، خیارش تا زمانی است که به طور معمول اینقدر خیار وجود داره. کدوم یکی از این احتمالات بهتره؟ مرحوم شیخ میفرمان همون احتمال اول، یعنی این خیار تفرق درش مسقط نیست، مگر اینکه خودشون اسقاط کنن. اگه خودشون اسقاط نکنن یا مسقط دیگری پیش نیاد، این خیار باقیه. ثم لو قلنا بالخيار فالظاهر بقاؤه الى ان يسقط به احد المسقطات غیر التفرق. اگر قائل به خیار شدیم، ظاهر اینه که این خیار باقیه تا اینکه ساقط بشه به یکی از مسقطات غیر از تفرق، مثلا یا خودشون اسقاط کنن یا اینکه خدمتون یعنی در ضمن عقد دیگری اسقاط خیار کنن، یا اینکه مثلا تصرف کنن تلف بشه، یا هر شکل دیگری. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.